مؤثر باشه؟ در روابط خانوادگی و دوستی چطور؟ آیا شما تکنولوژی رو مؤثر میدونید؟ برای جواب این سوال‌ها با گفتگوی فرهنگی امشب با ما همراه باشید.
شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. خانم دکتر امین، نکاتی که آقای دکتر بروزی فرمودند
و همچنین جمله آخر شما و جمله آخر همین دیباچه که الان شنیدیم، شما فرمودید که نسل گذشته ما هم، یعنی پدر و مادران ما هم، روش زندگیشون در حال تغییره. بله. و نمیتونیم اینو کتمان کنیم. اتفاقا عطف عنوان خود این قسمت برنامه که فرمودید زندگی دیجیتال، بله، دقیقاً بله، نسل بالاتر از ما هم داره روش زندگیشون داره تغییر میکنه، چون اصلا ورود به عرصه دیجیتال چیز اجتناب ناپذیریه. بله. و اینکه ما بخوایم تکنولوژی جلو بره و وارد عرصه‌های مختلف زندگیمون بشه.
بله.
ولی اون کاری که شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام که در عنوان برنامه امروز هم هست برای ما انجام میده، تغییر در روش زندگی نیست. روش زندگی برخواسته از اون نگاه دینی، مذهبی، اقلیتی، قومی، تباری و یک خرد جمعی جامعه است و کاملا بر اساس شباهت‌ها بیان شده، در صورتی که سبک زندگی کاملا بر اساس سلیقه، ذائقه فردی، انتخاب شخصی، آزادی در انتخاب، آزادی در بیان و کاری که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام برامون می‌کنه، تغییر در اون سبک زندگیه. انتخاب‌های ما رو تغییر میده، نگاه ما رو تغییر میده و نگاه شخصی و اینی که ما چقدر میتونیم.
خب این منجر به تغییر در سبک زندگی میشه.
بله، همین عرض میکنم، این منجر به تغییر در اول سبک زندگی میشه و هر چقدر هژمونی این سبک زندگی تغییرش بالاتر میره، سوژگی فردی به سوژگی جمعی تبدیل میشه و ما میبینیم مثلا یک قشر خاصی، یک نسل خاصی به یک امر خاصی حالا علاقه پیدا میکنه و یا دنبال میکنن و فالو میکنن.
من یه مقاله دارم خانم دکتر، اسم مقاله عنوانش مرگ سوژه در عصر شبکه‌های اجتماعی.
بله.
حالا من اینجا برخلاف شما فکر میکنم که اساساً سوژه از سوژه بودن خارج میشه به واسطه اینکه بله، ابژه‌ای دیگر وجود نداره. بله. ابژه‌ای برای این نیست که ما اون رو متعلق شناخت قرار بدیم و این فعلیت از بین میره و توهم، وهم فعلیت باقی میمونه.
بله.
و ما فکر میکنیم که داریم در یک موجی که توسط رسانه‌های اجتماعی برای ما اتفاق میفته در اون موج حرکت میکنیم و داریم فعلیت از خودمون نشون.
بله.
در حالی که چنین نیست.
این تغییر سبک زندگی فردی رو پلتفرمی یا بستری مثل اینستاگرام خیلی هوشمندانه این کارو انجام میده. امروز روز عکاس هم گویا هستش و اصلا خود لوگوی اینستاگرام ما نگاه میکنیم، شمایلی از آیکونی از دوربین میبینیم. یعنی اساس انگار این برنامه بر اساس فوتوشیرینگه، این که ما بخوایم با به اشتراک گذاری تصاویر لحظات خودمون رو و آنچه که بر ما داره میگذره رو بخوایم به بقیه به اشتراک بذاریم و یک هویت اینچنینی از خودمون نشون بدیم. سه تا جز هست که در این اپلیکیشن میتونه خیلی محرک باشه.
سه تا جز رو بگیم.
بله.
نظرهای دکتر بورزوی رو در این مورد، چون رسیدیم به هویت ژله‌ای در جوانان و در واقع حالا من تعبیر نسل زد رو به کار بردم بر اساس اون چه که در غرب نامگذاری شده برای اینها، سوال من اینه که آیا نسل‌های قبلی، اونچنان که ما فکر میکنیم، من بخوام دکتر امین فکر میکنیم، نسل‌های قبلی هم دچار این هویت ژله‌ای میشن؟ من احساس میکنم که آیا دکتر تغییرات جدی در فرهنگ ما، در سبک زندگی ما به واسطه وجود و ظهور اینستاگرام داره رخ میده.
بله. ببینید، من نفی نمی کنم که تغییراتی در نسل‌های قبلی ایجاد میشه، اما تغییرات ماهوی نیست. یعنی تغییرات موقته. تغییر، ببینید، بالاخره الان اگر به فرض پدر بزرگ من یا پدر من مثلا وقتی گوشی دستش میگیره، مثل نسل جدید خب اینترنت رو مثلا با پیام رسان ها میشناسه.
بله.
یعنی مثلا گوشی رو میگیره فکر میکنه اینترنت همین پیام رسان های مثلا حالا ایرانی یا غیر. بله. ایرانی است. بله. اما خب نسل جدید اصلا فراتر از این، همه کار خریدش، در واقع در کلاسش، دوستیابیش، پیام رسانها داره مصرف میکنه.
بله.
داره تو این فضا زندگی میکنه. بله. اما نسل قبلی تو این فضا زندگی نمیکنه. نسل قبلی روش حالا خریدش میرفته سر کوچه، حالا در واقع به یه دونه اپلیکیشن میگه خرید و بیار در خونه.
بله.
اما مصرفش مصرف پایداری نیست. بله. هنوز اگر فضا در واقع فضای ثابتی بشه دوران پسا کرونا، مردم دوست دارن برن فروشگاه خودشون بخرن، خودشون انتخاب کنن نسل قدیم.
بله.
اما نسل جدید نه، نسل جدید دوست داره کاملا بشینه توی نگاه فردگرایی و کسی ندونه خرید کنه، در خونه تحویل بگیره، بسته در واقع بسته شده رو تحویل بگیره. من نفی نمی کنم به نسل قدیم، اما نکته‌ای که وجود داره، ما میگیم حالا شما تعبیر نسل زد رو دارید، حالا ما میگیم نوجوان.
نه.
نوجوان ما داره وارد یک فضای ارتباطی توهمی میشه. یعنی مثلا این ارتباطاتش تا حد زیادی خیالات، توهم تا واقعیت. واقعیت هایی که داره از رسانه های امروزی میگیره به نوعی، یا حتی بگیم یادگیری هایی که امروزه داره براش اتفاق میفته، یادگیری هایی که از رسانه داره انجام میده و واقعیت رو آنگونه میبینه که رسانه براش به تصویر
خب میکشه. این از زمان تلویزیون ها هم بوده.
بله.
یعنی این دقیقاً تعبیری که ژان بودریار، مکلوهان دارن، زمانی که تلویزیون به عنوان سلطان بلا منازع ارسال پیام بوده، یعنی ما جهان رو اونچنان میدیدیم، ما آمریکا رو اونچنان شناختیم که تلویزیون ازش مستند نشون داده یا سینما ازش نشون داده. یعنی ما اگر یک جایی به نظرمون زیباست، تصویرش رو در قاب تلویزیون دیدیم و فکر میکنیم که همه جهان رو هم برش مسلطیم. یعنی این دوگانه اینفورمیشن، اطلاعات و آگاهی و معرفت، امروز خیلی ما هیچ ارتباط، هیچ امر رو به نحو تجربی خودمون دیگه به دست نمیاریم. تلویزیون نمون میده.
فقط یه نکته مهمی وجود داره.
منم یه نکته بگم اول، ببخشید. نکته اینه که در زمانی که شبکه‌های اجتماعی آمد، اسمارت فون‌ها، تلفن‌های هوشمند آمد، تلفن هوشمند شد عضوی از بدن ما. در حالی که ما با تلویزیون یک فاصله داشتیم و میفهمیدیم که این فاصله یک غیریتی وجود داره، اما این شبکه‌های اجتماعی باعث شده که ما غیریت رو هم از دست بدیم، تغایر رو هم از دست بدیم و کاملا مستغرق این بشیم.
نکته ای که میخوام عرض کنم، درسته اون نظریاتی که شما گفتین درسته. گربنر که اولین بار نظریه کاشت و تلویزیون رو بررسی کرد، نکته مهمش این بود که کسانی که مصرف رسانه‌ای بالای 4 ساعت در روز داشته باشن، جهان رو آنگونه می‌بینن که تلویزیون به تصویر می‌کشه.
بله.
و زیر 4 ساعت اونجوری نیست. الان هم من میخوام بگم برای نسل جدید ما، انقدر مصرفشون بالا رفته که زندگی رو از دریچه اسمارت فون ها و در واقع شبکه های اجتماعی بل. میبینن. اونهایی که مصرفشون معقوله و متداوله و کمتر از اونه و دارن نگاه ابزاری بهش دارن، اونطور که نسل جدید میبینن اونا نمیبینن.
بله، اما متاثرن به نظر.
بله.
اونها هم
اثر میپذیرن، نه اثر عمیق، نه اثری که اونها رو در رفتار. ببینید، ما میگیم بعضی وقتا ما یه باور داریم، یک ارزش داریم، یک رفتار داریم.
بله.
بعضیا الان نسل جدید تو باورشون در واقع مصرف رسانه‌ای رخنه کرده. یعنی وقتی تو باور بشه میشه ارزش، رفتارش هم تحت تأثیره. اما بعضی از افراد خصوصا نسل قدیم تو رفتارشون اثر گذاشته، هنوز باورش، یعنی طرف میگه من هنوز باید برم پدر و مادرم رو هر هفته
ببینم. این کفایت نمیکنه.
نسل جدید میگه نه، بذارید در واقع با این پیام رسان من به صورت تصویری میبینمشون. این دوتا خیلی متفاوته. بله. تو رفتار یا تو در واقع باور و ارزش.
همینه که من تعبیر میکنم دوران جدید رو که پیشتر تا قبل از ظهور اسمارت فون ها و شبکه‌های اجتماعی میگفتن دوران سوبژکتیویسمه.
بله.
و سوبژکتیویته حاکمه.
بله.
من معتقدم که این روزها در واقع پست سوبژکتیویسمه، پسا سوبژکتیویسمه و سوبژکتیویسم انقدر تعمیق شده، انقدر عمیق شده در نسل جدید و آنچنان اینها هر مواجهه‌ای رو با جهان از طریق گوشی‌های تلفن همراهشون دارن که دیگر از خود بی خود شدن. یعنی از خود بیگانگی که در سوبژکتیویسم ما همیشه تحذیر میکردیم حالا محقق شده و اتفاقا همه مثلا هم نظریات غربی‌ها تو این حوزه بیشتر نظر دارن. یعنی مثلا وقتی نظریه گشتل مارتین هایدگر رو بررسی می‌کنیم، دقیقا همون خطراتی که او گفته رو امروز میبینیم که با این ظهور شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند میبینیم. شما سه نکته می‌خواستید در مورد خود اینستاگرام
در خصوص دقیقاً خود همین اینستاگرام، چون شما فرمودید که تلفن همراه به عضوی از بدن تبدیل شده، اصلا نامگذاری موبایل به خاطر همینه. این
امر موبیلیتی از شبکه اجتماعی مهمتر من معتقدم که تلفن های هوشمند نه، یعنی این اسمارت فون ها تأثیر بیشتری میگذارن.
خب اولیه همین بوده، چون اصلا نگاه کنید موبایل وقتی ما نامگذاری میکنیم موبایل از امر موبیلیتی میاد، یعنی همراه شما بتونه حرکت کنه، پس تئوری حرکت توش جاریه. وقتی همراه ما یه چیزی تعمدات حرکت میکنه مثل عضو بدن میشه، بعد تئوری مدییشن بهش وارد میشه، یعنی واسطه گری میکنه بین ما و یک زندگی دیگه که دقیقاً موازی زندگی واقعی ما به اسم زندگی دیجیتال در کجا، در یک پلتفرمی در جریانه. چه پلتفرمی؟ پلتفرمی که اساسش بر اساس دیدگاه بصریه، یعنی ویژوالیتیه. من تو برنامه قبلی نسبت به رتوریک سه تا عنصر مختلف گفته بودم، ولی موقعی که به اینستاگرام نگاه میکنیم میبینیم که اون سه عنصری که قبلا راجع به رتوریک راجع بهش صحبت کردیم کاملا به عناصر بصری اکتفا میکنن و بسنده میشه. یعنی نگاه افراد از دریچه اینستاگرام به جهان بیرون صرفا یک نگاه بصریه نسبت به افراد، وقایع، اتفاقها. و این نگاه بصری چه عیبی داره؟ خیلی سطحیه، لایه رویه رو میبینن، قضاوتهای خیلی زودگذر دارن، کنشگریهای بدون تأمل و بدون فکر دارن، هرگز به نشان شناسی تصاویر نمیرسه. شما نگاه کنید تو آپدیت ها و بروز شدن های مختلف اینستاگرام میبینید که چند سال پیش اصلا بخش استوری نداشت. وقتی استوری اضافه شد یعنی چی؟ یعنی داستان شما هر لحظه بتونی در یک چند ثانیه محدود از خود داستانی منتشر کنی، در اینی که این داستان ها میتونه تعداد مختلف داشته باشه ولی 15 ثانیه فعلا عمر داره، حالا تا آپدیت های بعدی. چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم شما در این 15 ثانیه یه مفهوم رو برسونی. مگه کاربری که در آن واحد از یک صفحه یک شخصی خودش مصرف کننده است و از یه دید دیگه خودش تولید کننده در صفحه خودش حساب میشه، چقدر وقت تأمل بر روی این 15 ثانیه رو داره؟ چقدر وقت میذاره این اون فیلم 15 ثانیه یه یک استوری یا یک عکس رو از منظر نشانه شناسی ببینه؟ قاعدتا خیر. یا شخصی که بارگذاری کرده این رو مگه چقدر از منظر انواع مختلف نشانه شناسی ها نگاه کرده؟ کاربر بعد چی کار کنه اینجا؟ همواره ما میگیم نگاه انتقادی. حالا این نگاه انتقادی انقدر تکرار شده که افراد دارن به عنوان یک کلمه خیلی بازیچه بهش نگاه میکنن. دقیقاً. و اون ظرفیت های اصلی توهی شده این نگاه. وقتی ما میگیم نگاه انتقادی، خیلی ساده من بگم نشانه ها تو یه سطحی یه رابطه بین خود صورت و معنی دارن، حالت آیکونیک دارن. توی یه سطحی حالت علت معلولی دارن، نمایه یا ایندکسن، توی یه سطحی هم که کاملا نشوندنده رابطه قراردادی و سیمبولیک هستن. ما وقتی که تصاویر رو میبینیم، اصلا عکس یا تصویر یا یک پورتره نشوندهنده یک رابطه آیکونیکه، یعنی یک رابطه مستقیمی بین صورت و معنی وجود داره. باید اینو بپذیریم که در بستر اینستاگرام فقط به همین رابطه آیکونیک در تصاویر اکتفا نمیشه، بلکه افراد برای خودشون سبک فردی دارن در بارگذاری تصاویرشون، یعنی یک چیزی رو با خودشون بین رابطه صورت و معنی قرارداد میکنن، یعنی یک ایندکسی بهش اضافه میکنن، کپشن و هشتگ بهش اضافه میکنن، بنابراین یه رابطه علت معلولی بین این پستشون و پست قبلی هم برقرار میشه.
اما من معتقدم که تصاویر در اینستاگرام های دکتر بروزی به مصابه دالهای بی مدلولی هستن که مراجعه به مدلول مشخصی نمی کنن. همین استوری که گفتید، من دیشب هم گفتم تو برنامه، شما وقتی استوری ها تو اینستاگرام می بینید، کسایی که دنبال می کنید فالو کردید، مثلا تصویر یک کیک می بینید، می زنید تصویر بعدی تصویر مثلا یک کودک کاره، تصویر بعدی تصویر یک آتش سوزیه، تصویر، و وقتی که این تصاویر بدون ارتباط معنایی فقط صورت رو شما دارید میبینید، یعنی در کسری از دقیقه شما مفاهیم مختلف، دالهای مختلفی داره به ذهنتون هجوم میاره. وقتی این اتفاق میفته به مرور مدلول از بین میره، یعنی مراجعه مدلول نداره و لذا از معنا توهی میشه.
این انباشت دالها باعث میشه که انسانها در مواجهه با مدلولها اولا نتونن چه واکنشی بد نشون بدن و به یه نوع سر شدن میرسن که هیچ چیزی نه خوشحالشون میکنه نه ناراحتشون میکنه و یا برعکس تاثیرپذیری بیش از اندازه میگیرن.
فاصله میان کنش و واکنششون بسیار نزدیک و هیجانی میشه.
یه نکته دیگه هم که بعد رعایت بشه و بهش دقت کنیم
اینم بگید چون دکتر بروزی خیلی وقت ساکت
من شرمنده اینه که فضای تصویر رو همیشه بدونیم که یعنی the presence of the absence یعنی ظهور یک امر غیر واقع یعنی یه چیزی که واقعیت نداره ولی ما میتونیم در اون تصویر اونو به تصویر بکشیم. لزومن چقدر عکس هایی که به عنوان مثال گرفته میشه انواع واینرها، بلاگرها، اینفلوئنسرها میذارن در واقع اون ست اون میزان چیده شده برای اینکه این تصویر بیاد توسط حالا نه تصویر خام بلکه با فیلترهایی آرایش بشه زیبایی براش برمقام بیاد و بعد نمایش داده بشه.
همین که بازنمایی نیست و وانمایی
و این واقعی نیستش. عزیزان از این نکته غافل میشن در کاربری شبکه‌ای مثل اینستاگرام چون حالا ویژه توی تیتر برنامه هست وگرنه میشه تحلیل‌ها رو نسبت به بقیه پلتفرم‌ها داشت.
اما اینستاگرام خاطر اینکه خیلی استفاده میشه و در همه نسل‌ها. البته یه برنامه جدیدی هم اومده که اونم خیلی خطرناکه. تیک تاک
و لایکی
لایکی و تیک تاک دو تا برنامه نوجوان های ما خیلی درگیرش شدن و خیلی
بسامد استفاده نوجوان از اینها خیلی زیاده.
خب آقای دکتر ما این آسیب رو داریم میبینیم و همین آسیب هویتی رو الان همه هر سه نفر ما برش وفاق داریم، چه باید بکنیم؟
من فقط یه قبل از اینکه به این نکته پاسخ بدم یه نکته‌ای وجود داره که ما الان از دوران سنت داریم عبور میکنیم به دوران مدرنیته و پشت درهای مدرنیته معطل واسدیم.
بله.
که حالا به تعبیر برخی ها دوران در واقع فضای انتقادی شدیم، از دوران سنت گذشتیم دوران فضای انتقادی شدیم و وارد مدرنیته نشدیم، پشت درهای مدرنیته منتظریم. این عصر مدرنیته طبیعتاً یه اقتضاعات خاص خودشو داره، عصر زندگی ماشینی ماها رو میبره به سمت اینکه یه مقدار میخواییم از واقعیت‌ها دور بشیم.
بله.
و به یک آرامش و آسایشی به دور از واقعیت‌ها برسیم که اوقات فراغت و صنعت اوقات فراغت اینجا مهم میشه. و ما یه نکته مهم داریم که تو این عصر که داریم میریم به سمت زندگی ماشینی و زندگی در واقع مدرنیته، افراد دنبال اینن که از واقعیت ها فرار کنن.
بله.
به یک در واقع مستمسک دیگه‌ای تمسک بجوین.
بله.
که ما میگیم این غفلت زاه.
آها.
غفلت ایجاد میکنه. حالا بالاخره شبکه‌های اجتماعی دریایی از در واقع گزینه‌های مختلف میذارن برای اینکه ما بمباران کنن ما رو و درگیر کنن ما رو. این درگیری جوریه که مثلا شما ما داریم در میان علمامون میگن مثلا علامه طباطبایی گاهی بوده بعد از نماز مغرب و عشا میشسته کتاب میخونده، اینقدر غرق در کتاب میشده که میگفتن متوجه نمیشده نماز صبح شده، یعنی سحر نزدیک سحر شده، غرق در مطالعه. حالا ما از این سنت خودمون دیگه الان برای ما خاطره شده اینها. گذشتیم الان دیگه شبا غرق در موبایلیم. یکی از دوستان من میگفت پسر من اومده به من گفته که بابا هر شب مثلا یک ساعت گوشی تو به من بده من در واقع باهاش بازی کنم یا کاری کنم. گفته یک ساعت، اما خودش میگفت این یک ساعت از بعضی شبا از 10 شروع میشه 2 تموم میشه،
چون هم ترشح دوپامین رو بالاتر میبره. بله. و بدن اون دوپامین رو خیلی جذابه براش و مغز جذب میکنه.
بله، بله. بله. یعنی درگیر میکنه. این درگیری که ما میگیم باعث غفلت میشه.
بله.
این غفلت باعث میشه ما از ارزش‌های جمعیمون دور بشیم. بله. به ارزش‌های فردی برسیم.
بس.
این ارزش‌های فردی ارزش‌های اصیلی برای ما نیست. و اما چه باید بکنیم؟ ببینید خانم دکتر بحث سواد رسانه‌ای رو مطرح کردن. بله، سواد رسانه‌ای بحث خیلی مهمی و حتی الان شاید باید بگیم
نگاه انتقادی رو گفتم که به نظرم خیلی ارجحیت داره حتی به سواد رسانه‌ای.
بله. بله. حتی الان دیگه ما دنبال سواد مجازی باید بریم.
بله.
یعنی بالاتر از اینها.
بله.
یعنی باید رسانه رو انقدر خرد کنیم بگیم الان باید دنبال سواد در واقع مجازی باشیم.
بله.
نکته مهم اینه که مردم باید یاد بگیرن و ماها باید یاد بگیریم هر چیز که میشنویم باور نکنیم. تو شبکه‌های اجتماعی صنعت مهم صنعت خرافه سازی و شایعه سازیه. درگیری ذهنی ما به شایعات، درگیری ذهنی برای چیزهایی که جذاب اما واقعیت نیست. بله. واقعی نیست. ما واقعا نمیتونیم با تصاویر زندگی کنیم. تصویر هزار پیام با ما داره.
بله.
یعنی در واقع مثلا یک پیام شما میدید، ببینید بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثلا متن محورن، انقدر جذاب نیستن که بله. تصاویر
مثلا جذاب. شکست فیسبوک در برابر اینستاگرام به خاطر همین.
بله. بله دقیقاً. پس ما باید اول به مردم یه فرایندی رو یاد بدیم که مردم هر چیزی که میبینن یاد باور نکنن. و نکته بعدی اینه که ما نمیتونیم با نگاه سلبی وارد این فضا بشیم.
بله.
مهمتر از نگاه سلبی اینه که باید نگاه ایجابی داشته باشیم.
بله.
درسته در واقع نگاه سلبی لازمه اما کافی نیست.
بله.
نگاه سلبی بعد از نگاه ایجابیه. ما باید بریم سراغ فرهنگ سازی. و من یه مسئله رو تأکید کنم، متاسفانه در مصرف رسانه‌ای ما مصرف کننده ایم.
بله.
و این ضعف بزرگ ماست. بله. ما نمیگیم بریم به سمت مولد بودن که ایدئاله. بله. ما میگیم وضعیت مطلوب اینه که بریم به سمت مولد بودن، اما ند فعلا نمیتونیم بریم به سمت در واقع سمت مطلوب مقدور. سمت مطلوب مقدور،
مطلوب مقدور چیه؟
مطلوب مقدور ما اینه که مصرف کننده هم اگر هستیم منفعل نباشیم.
بله. خب همینجا نگه داریم. جناب آقای دکتر حامد طاهری کیا، جامعه شناس فرهنگ، پشت خط تلفن هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنه.
سلام خدمت شما، امیدوارم که خوب باشید.
خیلی لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر نمیدونم که نظرات مهمانان ما در استودیو رو شنیدید یا نه، آیا شما معتقدید که این پلتفرم اینستاگرام، این ساختار اینستاگرام تأثیری در هویت امروز ما گذاشته یا نه؟
من الان سر چیز متاسفانه تازه به شما پیوستم و صحبت‌های دیگر دوستان رو نشیدم. فقط ببینید یکم اینجا مفهوم ما یکم مفهوم مبهمیه.
درست.
این ما در واقع
کدوم
چی هست؟ ما منظور شما انسان معاصر امروزه یا انسان ایرانی امروزه؟
انسان ایرانی امروز.
بس ببینید اگه که بحث انسان ایرانی امروز رو بکنیم، دوباره ما با یک مقوله پیچیده مواجهیم، چون این ما در واقع یعنی ما ایرانی انباشته ای از عناصر مختلف و مقوله های گوناگونیه. مثلا این ما جنسیتش چیه، مال چه دههیه و در واقع چه قومیتیه و چیز دیگه، حتی چه طبقه اقتصادیه. تمام اینها ما رو یکم دور میکنه نسبت به اینکه بتونیم راجع به ما معاصر ایران صحبت کنیم.
بله.
ببینید من سعی میکنم که یه تصویری از اینستاگرام برای شما بگم. توی اینستاگرام یا کلن فضای شبکه دیجیتال، مسئله که وجود داره اینه که آیا ما باید به این شبکه بپیوندیم یا نه. یکی از مباحثی که این روزها خیلی راجبش بحث میشه این هست.
بله.
و خب این پیوستن چه سودی داره، چه مضراتی داره و بلکس.
بله.
فضای جغرافیای دیجیتال یه فضای معاصر هست که از نیمه دوم قرن بیستم به این سو این شبکه جغرافیای دیجیتال هر روز گسترده تر شده و در واقع ما رو وارد یک جهان پسا انسانگرایی کرده.
بله.
جهان پسا انسانگرایی در واقع منظور به این هستش که انسان دیگه محوریت امور رو نداره، بلکه این تکنولوژی و ترکیب شدن با تکنولوژی هستش که سعی در واقع موجب میشه که اتفاقهای مختلفی روی بده. برای مثال همین تو دوره کرونا.
بله.
ما میبینیم که چقدر شبکه های دیجیتال و اپلیکیشن های مختلفی درست شد، توی چین میدونم، تو تایوان بوده، تو کره جنوبی بوده، که اینها شهروند ها رو کنترل میکنن که کجا میرن کجا نمیرن.
بله.
و جغرافی اینها رو بررسی میکنن. بنابراین دور شدن از فضای دیجیتال برای ایران، حتی میتونم بگم امنیت ایران، خطر آفرینه. به خاطر اینکه جهان امروز مدام داره در تکنولوژی دیجیتال فرو میره، که این تکنولوژی حتی به ابزارهای جنگی برمیگرده، از اونجا شروع میشه تا مباحث پزشکی، مباحث اجتماعی، فرهنگی، حتی صنعت فرهنگ دیجیتال. بنابراین دور شدن از این فضا یعنی شما دور شدن از در واقع دانش روز، که این دانش روز شما وقتی بهش مجهز نباشید میتونه برای شما تهدید مستقیم کنه.
پس شما معتقدید که ما امروز باید در واقع مسلح باشیم به سلاح دیجیتال و برای این سلاح دیجیتال بتونیم در واقع فرایندهایی رو بسازیم که آسیب نبینیم؟
ببینید شما اگر که این فکر رو، یعنی شما اگر که دقیقاً شما اگر که بخواید با فضای دیجیتال شوخی کنین، داریم با امنیت خودتون شوخی می‌کنین. به همین
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر، ممنونم که وقت گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم دکتر امین، دو دقیقه جمع‌بندی کنید.
چشم. در هم پاسخ به جمله آخر جناب دکتر، هم می‌فرمایید جمع‌بندی. فرمودن که ما مصرف کننده هستیم. مصرف کننده بودن صرف وقتی اتفاق می‌افته در این امر زندگی دیجیتال که یک شکافی بین تکنولوژی و فرهنگ ما وجود داشته باشه. وقتی ما نمیتونیم تکنولوژی رو بر بستر فرهنگ نکنیم، اصولا تکنولوژی از فرهنگ جلوتره و خیلی سریعتر حرکت میکنه. وقتی این شکاف انقدر عمیق بشه و هیچ ربطی به هم نداشته باشن و ما یک هویت فرهنگی جدا داشته باشیم، یک هویت بر بستر تکنولوژی جدید داشته باشیم و نتونیم اینها رو با هم تراز کنیم، بله، دوچار شکاف میشیم و صرفا میشیم مصرف کننده. یعنی خود اون اپلیکیشن و برنامه رو میگیریم، الگوی مصرفش رو هم حتی میگیریم و تقلید میکنیم. و فرمودید که حداقل مصرف کننده فعال بشیم. برای نزدیک شدن این دوتا به هم و یا حداقل این که ما بتونیم اگه تولید کننده هم میشیم، تولید کننده کارآمدی باشیم، یک مقدار باید آگاهی انسانها بره بالا. ولی اینو نمیتونیم صرفا بذاریم بر اساس آموزش های سواد رسانه‌ای، ریلگذاری های بالا دستی و غیره. یک مقدار اینجا اون مسئولیت فردیه مهمه. اگه من اسمارت فون دارم که روش اپلیکیشنی نصبه و توسط اون وارد یک فضای بیکرانی دارم میشم، توجه کنم که همونطور که در زندگی واقعی هر عمل من، هر رفتار من معنی داره و تأثیر میذاره، در زندگی دیجیتال هم که دقیق جدا از اون نیست، فقط در یک بستر دیگه است، هر کنش من یک عملی میرسونه، یک تأثیری میذاره. اگه من به اون مسئولیت فردیه باور داشته باشم و بدونم کوچکترین حرکت من در هر پلتفرمی، من جمله پلتفرم اینستاگرام، میتونه انقدر مؤثر تاثیرگذار باشه که دقت کنم چه پیامی رو دارم انتقال میدم و یا دارم چه پیامی رو واسطه گری میکنم، حداقل ما میتونیم امیدوار باشیم که از مصرف کننده صرف به یک مصرف کننده یه خورده فعال و نهایتا تولید کننده کارآمدی بتونیم برسیم به مرور.
آقای دکتر شما هم یک دقیقه شلسانی.
من نکته آخرم میخوام رو بحث شبکه ملی اطلاعات تمرکز کنم که البته خودش بحث متولیه. ما متاسفانه خوب بحث شبکه ملی اطلاعات رو جان انداختیم و برای خودمون هم در واقع بحث شفاف نشده. تعبیر بنده اینه که شبکه ملی اطلاعات مثل در واقع دیوارهای خونه منه. من یه خونه ای دارم که دیوارا منو از همسایه جدا میکنه. دیوار خونه من در واقع دیوار واحد من، منو در واقع باعث میشه تو فضای داخلی خونه راحت باشم، آروم باشم، آرامش داشته باشم. اینجوری نیستش که من نتونم از خونه برم بیرون، نمیذارم دیگران بدون اجازه وارد خونه من بشن.
درسته.
برای همین شبکه ملی اطلاعات همینه. اگر ما در واقع به نظرم هر روز داریم تأخیر میکنیم تو این شبکه ملی اطلاعات، خسارت زیادی داریم به خودمون میزنیم. چرا؟ چون اگر این شبکه ایجاد بشه، البته گام به گام رفته رفته ایجاد بشه، باعث میشه که ما از اینترنت جهانی استفاده کنیم اما دیگران نیان به راحتی تهاجم فرهنگی، تهاجم اطلاعاتی، تهاجم رسانه‌ای برای مردم ما داشته باشند بدون اجازه ما.
این نیازمند یک اعتماد سازی است به نظر
من. من یک سوالی همینجا مطرح میکنم.
نه دیگه مطرح نکنید دیگه،
چون منم این است که این دیوارها با سی سی تی وی خاص داخلی باید وسط نشه واقعا.
خب داخلی بهتر یا خارجی؟ خارجی الان داره بر ما برنامه میریزه، داخلی ها. من مسئله اینه هزینه ای که برای پالایش داریم میکنیم بیشتر از ایجاد شبکه ملی اطلاعاته.
خب تازه اگر... بحث درگیره، ما وقتمون تمام شد. انشالله که یه برنامه دیگه در مورد این موضوع مفصل صحبت کنیم. اما بالاخره به یک جنبندگی نسبی رسیدیم. از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو هم خیلی ممنونم که بحث امشب رو شنیدید. دوست داشتم که در مقام میزبان نباشم و خودم کارشناس بودم و میتونستم خیلی حرف بزنم که فرصت نشد. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر معصومی اسماعیل نژاد، هماهنگی سرکار خانم زهرا محسن زاده، پژوهش از پیمان خضری، صدا بردار سرکار خانم سیما معصومی راد و من امیررضا مافی. گفتگو فرهنگ 28 مرداد ماه سال 1399 رو تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو کردیم. امیدوارم که ساعت و لحظات بسیار خوبی داشته باشید. ماسک رو فراموش نکنید. فاصله اجتماعی و فیزیکی رو هم رعایت کنید. ساعت و لحظات خوب و دلپذیری داشته باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.